18:30 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فردا است. بر پایه نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، عبدالله عبدالله از رقبای خود پیشی گرفته است. مجلس شورای اسلامی 2 فوریت طرح پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را رد کرد. و در عملیات نیروهای امنیتی اوکراین در شهر اسلاویانسک چندین نفر کشته و زخمی شدند. سلام دوباره به همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که شمارش 10% از آرای انتخابات به پایان رسیده و عبدالله عبدالله با کسب نزدیک به 42% از آرا از رقبایش پیشی گرفته است. اشرف غنی وزیر پیشین دارایی با کسب بیش از 37% آرا نفر بعدی است و زلمای رسول هم با کسب نزدیک به 10% آرا نفر سوم است. در انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته افغانستان حدود 7 میلیون نفر از 12 میلیون واجد شرایط رأی دادن شرکت کردند. انتظار می رود شمارش کل آرا چند هفته به طول انجامد. مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه 2 فوریت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را با 124 رأی موافق، 58 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع رد کرد. تصویب 2 فوریت طرح‌ها و یا لوایح تنها با رأی موافق 2/3 به علاوه 1 نماینده حاضر در جلسه امکان پذیر است. در این جلسه 1 فوریت این طرح با 131 رأی موافق تصویب شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در صورت تصویب نهایی این طرح، سقط جنین، عقیم‌سازی و تبلیغات درباره کاهش فرزندآوری ممنوع می شود و مجازاتهایی برای متخالفان در نظر گرفته می شود. در صورتی که این طرح تصویب شود، فهرست موارد ضروری سقط جنین و پیشگیری ضروری از بارداری نیز از طرف وزارت بهداشت و درمان و وزارت دادگستری تهیه خواهد شد. وزیر کشور اوکراین اعلام کرده است که در عملیات ضد تروریستی نیروهای امنیتی آن کشور در شهر اسلاویانسک که روز یکشنبه آغاز شد، تاکنون چندین نفر از طرفین درگیری کشته و مجروح شدند. این عملیات در واکنش به اشغال چندین ساختمان دولتی در شهرهای شرقی اوکراین از طرف هواداران روسیه انجام می شود. وزیر کشور موقت اوکراین در صفحه فیسبوکش نوشته است که تاکنون 1 نفر از نیروهای امنیتی و تعدادی از جدایی طلبان هوادار روسیه در درگیری‌های مسلحانه کشته و عده‌ای هم مجروح شدند. اسلاویانسک یکی از چند شهر شرقی اوکراین است که روز گذشته شاهد حمله مسلحانه هواداران روسیه به دفاتر پلیس محلی بود. در چندین شهر دیگر اوکراین هم طرفداران روسیه که خواهان پیوستن مناطق شرقی اوکراین به جمهوری فدرال روسیه هستند، دست به اشغال ساختمان‌های دولتی و مراکز پلیس زدند. هم اکنون نوبت میرسه به پخش قسمت دیگری از برنامه قربانیان 88. قسمت 26 این برنامه را خواهید شنید که اختصاص داره به کاوه سبزعلی پور. همکارم مسیح علی نژاد تهیه کننده این مجموعه برنامه است و پیش از آن که شما را دعوت به شنیدن این برنامه کنم، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم. در بخش‌های بعدی خبر همکاران دیگر هم با شما خواهند بود.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. هنوز تابستان از راه نرسیده ولی آفتاب خرداد می سوزاند. اینجا میدان شلوغ و پرترافیک ولی عصر تهران است. آدم ها با شتاب از کنار هم عبور می کنند و صدای بوق ماشین ها هر از چند گاهی در گوش رهگذران می پیچد. جوانی با شانه های پهن و عضله های ورزشکاری در ضلع شمالی خیابان ولی عصر تند تند از میان رهگذران راه می گیرد و سپس قدم هایش آرام می شود. نامش کاوه است و نام شناسنامه‌اش سجاد سبزعلی پور، پسر 24 ساله ایرانی که همیشه لباس‌های رنگی و به تعبیر خودش شیک می‌پوشد. او حالا وارد ساختمان چند طبقه‌ای می‌شود که روی آن نوشته شده است ساختمان پزشکان. پله‌ها را به سمت مطب پزشکان بالا نمی‌رود، بلکه به سمت زیر زمین می‌رود و با کلید خودش چند بار روی در یک آپارتمان ضرب می‌گیرد. منتظر باز کردن در نمی‌ماند. با سر و صدای زیاد وارد آپارتمان کوچکی می شود که محل زندگی او، پدر، مادر و دو خواهر کوچکش است. پدر خانواده سرایدار این ساختمان است و پسر سودای بازیگر شدن در سر دارد. مادر شیطنت ها و شوخی های پسرش را می شنود، اما خیلی جدی از او می پرسد که امروز به راهپیمایی رفته یا نه. هنوز از کاوه جوابی نشنیده رو می کند به پسر جوانش را می گوید اصلا از خیابان خبرهای خوبی نمی رسد. یک وقت به سرت نزند که برای کنجکاوی بروی ببینی در خیابان چه خبر است و اما در خیابانهای تهران چه می‌گذرد. خرداد ماه اعتراض بسیاری از شهروندان ایرانی به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری دهم است. مردمی که می‌گویند رأیشان به میرحسین موسوی گم شده به خیابان آمدند و شعار رأی من کجاست سر می دهند. در 24 و 25 خرداد خیابان خونین شده است. مادر کاوه از همین زیر زمین ساختمان پزشکان صدای گلوله و فریاد مردم را شنیده است. پدر کاوه با سطل کوچکی در دستهایش وارد خانه می شود. کاوه حرفای مادرش را گوش می کند اما کماکان به شوخیهایش ادامه می دهد. پدر حرفای مادر را تایید می کند. آنها به گفته خودشان هیچگاه سیاسی نبودند. اما در روزهای پس از انتخابات کاوه نیز دلش پیش مردم در خیابان بود. گاهی به خانوادهش می گفت که برای اعتراض به خیابان می رود و گاهی بی صدا برای کار و زندگی روزانش بیرون می رفت. اما هرچه بود پدر و مادر کاوه می دانستند که او دلش آرام و قرار ندارد. پدر کاوه سبزعلی پور می گوید که پسرش در برخی از راهپیمایی ها شرکت می کرد اما او سعی می کرد مانع رفتن فرزندش شود تا اتفاقی برای او نیفتد.
گاهی وقت می رفت ولی من نمی داشتم بره. می داشتم دور بر خودم باشم. یه پسر داشتم دو دختر. بله پسر کوچه اولم بود. هنرجو بود.
30 خرداد از راه رسید و مردم با هم قرار گذاشتند تا یک بار دیگر برای اعتراض به خیابان بیایند. کاوه رو به پدر و مادرش میکند و میگوید نگران نباشید، من برای راهپیمایی نمیروم، میخواهم بروم قرارداد بازی در یک فیلم را امضا کنم. مادر در را آرام پشت سر فرزندش میبندد. کاوه از آرامش توی خانهش میرسد به خیابانهای ناآرامش. در روز 30 خرداد 88 شهروندان زیادی خانه را به مقصد رفتن به محل کارشان و یا به قصد پیوستن به راهپیمایی اعتراضی در خیابان ترک کردند، اما شمار نامعلومی از آنها هرگز به خانه برنگشتند. کاوه سبزعلی پور یکی از آنها بود. پدرش در شرح آن روز چنین میگوید:
روز که رفته بود برای تالار رفته بود، تالار وحدت رفته بود، هنرجو بود، تو سریال بازی میکرد. رفت اونجا و بود داره میرم جایی نمیرم، میرم اونجا با یکی از این چیزا قرارداد ببندم سریال و ساعت 10 به ما زنگ زدن که این اتفاق افتاده.
بسیاری از خیابان‌های تهران به محل تجمع و درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش بدل شده است. دوباره از خیابان‌های شهر صدای فریاد و گلوله به زیر زمین ساختمان پزشکان می‌آید. دل توی دل سرایدار میان سال این ساختمان نیست. موبایل‌ها قطع شدند. مردم یک صدا فریاد می‌زنند و شعارهای اعتراضی سر می‌دهند. چشم‌های رهگذران سرخ از گاز اشک‌آور است. در گوشه‌ای از پیاده‌رو لباس شخصی‌ها چند پسر نقاب به صورت را گیر انداختند و روی زمین با مشت و لگد به جانشان افتادند. درست وسط همهمه مردم پیرزنی با یک بغل شاخه بریده درخت توت توی جمعیت میچرخد، کسانی را انتخاب میکند و به آنها یک شاخه سبز هدیه میدهد. دود گاز اشک‌آور تمامی ندارد و چشمهای مردم همچنان میسوزد. صدای گلوله که میآید جمعیت معترض راه میگیرد برای فرار. چند نفری به سمت همراهان تیر خورده‌شان می‌روند. خون کف سیمان جاری می‌شود و مردم وحشت زده فریاد می‌کشند. پدر و مادر کاوه چشم به راه فرزندشان نشستند، اما زنگ تلفن پایان این چشم انتظاری است. با پدر کاوه سبزری پور در همان روزهای نخست گفتگوی انجام دادم که او بریده بریده چنین میگوید: به چشمهای پسرم شلیک کردند.
میشه مختصری بر من توضیح بدین که چه گلوله‌ای دیدین؟
از بیمارستان لقمان تماس گرفته بودن که پسر از زخمی شده بیا اونجا. بعد ما رفتیم که دنبالش هشتیم، دیدیم نه اونجا همه جا تو بخمخی هشتیم، گفت سردخانه برین. رفتیم سردخانه گیم وزه دیدیم خیلی آدم های بیگونه کشته شده.
آنها جسد را تحویل میگیرند، اما مثل بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان پس از انتخابات، نهادهای امنیتی به سراغشان می‌روند و از آنها می‌خواهند که برای دفن جسد هیچ گونه اطلاع رسانی نباید انجام دهند. پدر و مادر کاوه جسد فرزندشان را به زادگاه خودشان در شهر رشت منتقل می‌کنند. در همان روزها وقتی از سایت رأی من کجاست به سراغ این خانواده می‌روند، مادرش به خبرنگاران این سایت می‌گوید که اگر او می‌دانست رفتن کاوه برای گرفتن حق ساده‌اش به مرگ او منتهی می‌شد، هرگز اجازه نمی‌داد که او به خیابان برود. خواهرها خانه را پر از عکس برادر کردند. صدای تلفن در گوش اهالی خانه زنگ می‌زند. کسی پشت خط تلفن از پدر کاوه می‌خواهد که اولاً درخواست دیه کنند و سپس هر چه سریع‌تر در مورد قتل فرزندشان شکایت کنند.
داستانی به من زنگ زد تو بیا شکایت کنیم. گفتم برای کی شکایت کنیم؟ به من بگین برای دولت، برای کی شکایت کنیم؟
تنها چند روز بعد از همین تماس تلفنی، خبرگزاری فارس هم خبری منتشر می‌کند که به نقل از پدر کاوه چنین می‌نویسد: بنده میرحسین موسوی و مهدی کروبی را از مقصران این حادثه می‌دانم. بعد از اینکه خبرگزاری فارس نوشت که این خانواده از موسوی و کروبی، دو نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری، شکایت کردند، با خانواده کاوه سبزری پور دوباره حرف میزنم. مادر کاوه میگوید: ما اصلا نمیخواهیم از کسی شکایت کنیم چون امیدی نداریم. اما پدر کاوه میگوید که آنها بعد از همان تماس تلفنی شکایتی کردند تا قاتل بچهشان شناسایی شود و هنوز هم در انتظار نشستند تا دستگاه قضایی ایران قاتل فرزندشان را معرفی کند.
ما وکیل گرفتیم، یه نامه نوشتیم برای دستگیری قاتلین و دیه از بیت المال دولت، از این چیزا ما خواستم، ما نوشتیم اونجا نوشتیم، چیزی جواب ندادن.
مادر کاوه آپارتمان کوچکشان در زیرزمین ساختمان پزشکان را ترک می‌کند و به زادگاهشان در رشت کوچ می‌کند. او می‌گوید که این خانه پر از خاطره کاوه است و دلش را می‌لرزاند. پدر کاوه اما همچنان چشم انتظار است تا کسی به آنها بگوید که قاتل فرزندشان چه کسی بود. اما تنها 3 سال بعد یک بار دیگر نام فرزندشان بر زبان یکی از نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد در نشست علنی مجلس جاری می شود که کاوه سبزعلی پور را بسیجی هوادار دولت معرفی می کنند.
شهدایی همچون حسین غلام کبیری، مصطفی غنیان، سجاد سبزعلی پور، سجاد قائد رحمتی، حمید حسین بیگی عراقی، عباس دیسناد، داوود سبزی که همه اینها قریب به اتفاقشان بسیجی بودند و با اسلحه‌ای که کالیبر آن متعلق به سلاح‌های رسمی کشور نیست به شهادت رسیدند.
پدر کاوه میگوید: پسرم بسیجی نبود، یک شهروند معمولی بود که دلش میخواست بازیگر سینما شود، اما قربانی بازی سیاستمداران شد.